مردم خدا وکیلی آب پاکی تو دست اینا ریخت. جنگ و دولت اداره کرد در 8 سال دفاع مقدس مردم اداره کردن. تمام فکر و ذکر بنده اینه که کاری بکنیم که مردم، نه یه گروه، یه دسته و یه جناح و یه حزب، ما خدمتگزار مردم باشیم و مشکلاتشون رو برسیم، بدون توجه به این که حالا کیه، جنسیتش، قومیتش، مذهبش. مال ایرانه. وظیفه من دولت اینه که به همه ایرانی ها خدمت کنم بر اساس عدالت. من معتقدم و مطمئنم اگر مردم رو در صحنه ما نگه داریم و مردم بدانند که ما هوای اینا رو داریم، اینا هم هوای دولت رو دارن.
تعداد جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور فیروزآباد کوار به 15 نفر افزایش یافت. به گفته رئیس اورژانس فارس در این حادثه 27 نفر نیز مصدوم شدند. مسعود عابد افزود بیمارستان‌های نمازی، رجایی و مسلمین شیراز و همچنین بیمارستان قائم فیروزآباد مصدومان را پذیرفتند. تا کنون علت این حادثه مشخص نشده است.
نخستین بار در کشور بزرگترین شهرک حمل و نقل و خدمات مرزی در منطقه آزاد ماکو ساخته می شود. پیش بینی شده است این شهرک در 790 هکتار و 4 محدوده و منطقه مختلف احداث شود.
برای اولین بار در کشور و بین مناطق آزاد و تجاری، بزرگترین شهرک حمل و نقل و خدمات مرزی در منطقه آزاد ماکو احداث می شود. پیش بینی شده است این شهرک در کل در 790 هکتار و 4 محدوده و منطقه مختلف احداث شود. آرش صادقیان، معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو.
زون A هست 315 هکتار، مجموعه لوجستیک و خدماتی که به رانندگان برای تسهیل عبور مرور با کشور ترکیه، برای هدف گذاری که ما داریم تا 30 میلیارد دلار برسه، بتونه بخشی از اون هدف گذاری رو اینجا پاسخ بده.
مجموعه نمایشگاهی، تجاری، مسکونی و گردشگری از دیگر بخش‌های این شهرک خواهد بود. فرهنگ بهادوری، مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو.
اصلی ترین بخشش شامل معابریه که این ما معابر اینجا 60 متری داریم، 45 متری داریم و 24 متری داریم که حدوداً جمع کل اونها حدود 9 کیلومتر اینا میشه که انشالله به تدریج که ما این زمین ها رو آماده میکنیم، سرمایه گذاران محترم ما، حتی میتونن سرمایه گذاران خارجی هم تشریف بیارن و طرح‌های خودشون ارائه بدن.
با اجرای این طرح که در کشور در نوع خود بی‌نظیر خواهد بود، انبارداری و حمل و نقل، اشتغال ثابت برای هزاران نفر و توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی تا 100 هزار همت سرمایه گذاری ممکن خواهد بود. حسین گروسی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو.
افزایش مرابطات ایران با ترکیه است به 30 میلیارد دلار و یا سایر همسایه هامون مثل عراق باشه که افزایش 20 میلیارد دلاری تجارت و مبادلات و کشورهای دیگری که در حوزه اکو و اوراسیا هستند. خب ما در این راستا حتما باید زیرساختامون رو درست کنیم.
آرش صادقیان، معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو.
این کاری که الان اینجا داره صورت میگیره دقیقاً مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است و ایجاد فرصت، استفاده از فرصت‌هایی که کشور ما تو حوزه لوجستیک داره.
این طرح بزرگ و اساسی به همت قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار طرح در دست ایجاست. این طرح از 55% پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و تا نیمه اول سال آینده با بهره برداری از این طرح برای افزون بر 2000 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد. حسین اسکرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد ما.
تصفیه‌خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت فولاد شادگان به بهره برداری رسید. این طرح با هدف صیانت از منابع ملی و حفاظت از محیط زیست، مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و بهداشتی، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، کاهش 50% مصرف آب و بازچرخانی آب در صنعت اجرا شده است.
با افتتاح تصفیه‌خانه 50% مصرف آب شرکت صنعت فولاد شادگان کاهش پیدا کرد. ترابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور، هدف مهم راه اندازی این تصفیه خانه را مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و بهداشتی دانست.
این تصفیه خانه کمک شایان خواهد کرد برای اینکه رفع آلایندگی‌های محیط بشه و ما انشاءالله در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم.
این تصفیه خانه سیستم آب
کوزادی مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان میگوید این طرح با سرمایه‌گذاری 5500 میلیارد ریالی توسط شرکت صنعت فولاد شادگان اجرا شده است.
مصاب‌های صنعتی و بهداشتی رو میاریم در تصفیه‌خانه بهداشتی و صنعتی، تصفیه‌اش رو می‌کنیم و مجدداً برای مصارف آب شرکت مورد استفاده قرار می‌دیم.
به گفته محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، تمام واحدهای صنعتی استان ملزم به استفاده از آب‌های نامتعارف هستند.
ما باید تلاش کنیم که شرکت‌ها و کارخانه‌ها برن به این سمت که در واقع از آب خام رودخانه ها استفاده نکنند.
هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس میگوید شرکت فولاد شادگان در کنار تولید و توسعه این صنعت محافظت از محیط زیست را نیز در دستور کار دارد.
آلودگی های خاکی و حتی هم آلودگی های هوایی در واقع با اجرای این تر این تهدید و این نگرانی مرتفع شده.
شرکت فولاد شادگان در کنار تولید و توسعه این صنعت محافظت از محیط زیست را نیز در دستور کار دارد. حامد نوشادی، خبرگزاری استدا و سیما.
همانطور که در ابتدای خبرها شنیدید، رئیس پلیس راه فراجه از بسیج ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران اربعین خبر داد. حالا برای اطلاع از جزئیات این خبر گفتگو می‌کنم با سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجه. سردار سلام بر شما، لطفاً بفرمایید از طرح‌های پلیس و اینکه این طرح از کی شروع میشه.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. یه مقداری صدا رو متأسفانه با کیفیت دریافت نمیکنم، ولی متوجه در واقع سوال شما شدم. عرض شما برسونم که خواهش کنم. برابر سنوات گذشته تمام پیشبینی ها برای مدیریت مأموریت بزرگ اربعین انجام شده. حتی که مستظر هستید تعداد زائرینی که به قصد پیاده روی به عتبات کربلای معلا در واقع تشریف میبرند بیش از توان ناوگان عمومی کشور هست. لذا زمین که تمام توان ما در بخش حمل و نقل عمومی به کار برده میشه، هم از اتوبوس، مینیبوس، ون، سواری ها مثل سنوات گذشته به هر حال قطعا تعداد زیادی از زائرین عزیز، هموطنان گرامی بل اجبار میبایستی با وسط نقلیه شخصی خودشون تشریف بیارن. در مجموع بیش از 25 هزار نفر از عوامل دستگاه های امدادی مثل پلیس، سازمان راهداری، جمعیت هلال احمر، اورژانس، امداد خودروها در این مأموریت بزرگ در واقع مشارکت دارند که از این تعداد بیش از 8000 نفر نیروی پلیس در قالب 1300 تیم موضوع مدیریت حمل و نقل و ترددهای جاده‌ای و شهری رو چه در استانهای هدف و چه در استانهای مسیر در واقع به عهده داره که انشالله مأموریت ترافیکی ما از اول ماه سفر آغاز خواهد شد و همه هم مقام ما هم بر ارتقای ایمنی ترددها معطوف است. و الحمدلله در طول سالهای گذشته با توجه به کارهای خیلی خوبی که در بُعد زیرساختی اتفاق افتاد، ما مثل سالهای قبل با موضوع گرای ترافیکی مواجه نیستیم.
درسته.
و لذا همه هم مقام ما در متمرکز این هست که انشالله بتونیم ایمنی تردد رو با هدف پیشگیری از وقوع تصادفات در واقع به اجرا بذاریم. همه پیشبینی های لازم هم از مسیرهای تردد و همچنین پارکینگ های مناسب در همه مرزها به ویژه مرزهای پرتردد ما مثل مرز مهران، مثل مرز شلنچه، خسروی، چذابه پیشبینی شده در مرزهای تمرچین و باشماخ هم به همین ترتیب و برنامه منظمی رو هم برای کنترل اتوبوس‌های زائرین خارجی به ویژه از کشورهای پاکستان و افغانستان در دستور کار هست که در هر حال ورود اتوبوس های کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان هم تابع یک در واقع قاعده قاعده خاص هست که ما در مرزهای شرقی کنترل‌های لازم رو انجام خواهیم داد، هم از حیث سلامت و دارا بودن استانداردهای وسیله نقلیه و همچنین رانندگان دارای صلاحیتی که میبایستی حداقل هر اتوبوس دو راننده رو با خودش داشته باشه. امیدوارم ان شاءالله با همه تمهیداتی که شده بتونیم به نحو شایسته در خدمت همه زائرین عزیز آقا عبدالله هم باشیم.
متشکرم از شما سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجو که با ما بودید. خدا نگهدار.
شرکت آب‌وفاضلاب به استان تهران علت کاهش افت فشار آب در برخی مناطق این استان را مدیریت مصرف اعلام و تاکید کرد یکی از راه‌های برون رفت از شرایط موجود اعمال مدیریت فشار شبکه برای توزیع همگن و عادلانه آب است. این شرکت همچنین از مشترکان خواست برای جبران محدودیت‌های ناشی از افت فشار نسبت به نصب مخزن و بعد از آن پمپ در طبقه همکف و یا طبقات زیرزمین اقدام کنند. شرکت آب و فاضلاب به استان تهران خشکسالی 5 سال اخیر و کاهش بارش های استان تهران در سال آبی جاری را که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده علت کاهش شدید منابع آبی تهران دانست و اعلام کرد همکنون ذخایر موجود در سدهای تأمین کننده آب تهران در پایین ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر قرار دارد. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور هم در گفتگو با رسانه ملی گفت قطع برنامه ریزی شده آب در دستور کار نیست. علی سیدزاده افسود صرفه‌جویی دست کم 20% در مصارف آب و پرهیز از مصارف غیر ضروری در شرایط سخت کم آبی موجود یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اعلام شده است.
ببینید به هیچ عنوان ما قطعی آب برنامه‌ریزی شده نداریم، منتها یک موضوع بسیار مهم با افزایش هر 1 درجه دما بیشتر از 40 درجه بین 2 تا 5% در حالت عادی میزان مصرف آب افزایش پیدا میکنه. بنابراین شاید این خواهیم بود که در روزهای پیک مصرف اگر مصرف کننده به همون روال قبل ادامه بده شاید افت فشار باشیم. کاهش 20%
در منازل مشاهده میشه قطعی آب نیست،
افت فشار هست. خیلی قطعی آب به عنوان در برنامه وزارت نیرو قرار نداره. ما سعی میکنیم با مدیریت فشار آب و اینکه حداقل طبقه اول آبدار باشه کنترل و مدیریت بکنیم، حفظ بکنیم ذخایر آبی موجود رو، منتقطعا نیازمند توجه مردم صرفه‌جویی حداقل 20% در بحث مصرف هست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی گفت دمای هوا در اواسط این هفته به حد اکثر خود میرسد. صادق ضیاییان در گفتگو با رسانه ملی افزود الگوی تابستانی در کشور کاملا مستقر شده است.
روزهای گرمی رو از پایان هفته گذشته ما داریم تجربه میکنیم. الگوی تابستانه کامل مستقر رو کشور و انتظار داریم این گرما حداقل تا اواسط هفته بعد هم ادامه پیدا کنه. ولی در این بین روزهای بین دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته گرم‌ترین روزهای مثلا 10-15 روز اخیر خواهد بود و از اون چیزی که الان در واقع هر منطقه از کشور هست حدود 1-2 درجه افزایش دما رو هم تو روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه خواهیم داشت.
یعنی مرداد کاملا یه خودنمایی گرمایی خواهد داشت با ورودش.
بله کاملا. جاهای مختلف متفاوته ولی بین 1-2 درجه بیشتر از میانگین بلند مدت ما این دما رو خواهیم داشت و انتظار داریم گرم باشه. طی 24 ساعت گذشته هم ایستگاه‌های داشتیم که به خصوص از استان بوشهر 2 تا ایستگاه بودن که دمای بالای 50 درجه رو ثبت کردن. حالا تو 24 ساعت گذشته یه آمار دیگه هم داریم. یه چیزی حدود امروز صبح من نگاه میکردم از 680 تا ایستگاهی که اطلاعاتش اومده بود برای ما در سراسر کشور حدود 223 تاش بالای 40 درجه بود، یعنی 40 درجه و بالا رو داشت. خب این نشون میده که دیگه تقریبا اغلب شهرهای کشور مناطق گرمی هستن. اگرچه حالا مثلا بعضی از ایستگاهامون هم خب عددهای متناسب تری رو داشتن، مثلا اگه مراکز استان رو بخوایم بگیم مثل شهر کرد، مثل زنجان، اینا دمای 14 درجه 15 درجه رو در زمان شبشون ثبت کردن. خب اینا خنک‌تر بودن ولی خب بله این روزهای گرم رو داریم.
برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشورمون همینک گفتگو میکنم با آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم آقای نخشینه، گزارش شما رو میشنویم از وضع هوای کشور.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امروز و فر... در مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران، مازندران و سمنان و جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب شرق فارس و شرق و ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. وزش باد سرعت خواهد گرفت و در برخی نقاط هم میتونه این وزش باد سبب خیزش گرد و خاک بشه. دوشنبه و سه شنبه در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف خواهیم داشت و موج گرمایی هم از امروز تا چهارشنبه برای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، اصفهان، تهران، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، سواحل استانهای گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، همدان، شمال بوشهر، ایلام و خوزستان موجب افزایش محسوس دما خواهد شد و استمرار بیهنجاری گرما باعث شد که ما هشدار سطح نارنجی صادر کنیم در خصوص این موج گرمایی و توصیه کنیم که هم صرفه‌جویی و مدیریت بهینه در مصرف انرژی داشته باشیم، هم از ترددهای غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز خودداری بشه. ضمناً با توجه به اینکه موج گرما باعث میشه که آتش سوزی هم در مراتع و جنگل ها ایجاد بشه، خواهش کردیم که از برپا کردن آتش و یا رها کردن زباله هایی که میتونه موجب تمرکز نور آفتاب بشه در جنگل ها و مراتع خودداری کنن. ضمناً توصیه کردیم که واحد های صنعتی و تولیدی هم کنترل دما و رطوبت رو در سالن های پرورشی خودشون حتما رعایت بکنن.
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای امروزی. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف. الهی که هر جای این ایران سربلند همراه ما هستید، حال و احوالتون خوب و خوش باشه و در کنار خانواده هاتون بهترین ها رو خداوند بهتون عنایت کنه. همراه شما هستیم تا ساعت 22 در این نوبت پخش شنبه 28 تیر ماه سال 1404 و 23 محرم الحرام 1447 هجری قمری و انشالله برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. شما که خیلی با وفا هستید، خیلی مهربان هستید، ایرانیانی که با هم همدل هستید و چقدر بعد از 12 روز دفاع مقدس حال و احوالمون با هم دیگه بهتر شده، چقدر بیشتر همدیگر رو دوست داریم و انشاءالله که این وحدت و همدلی رو حفظ خواهیم کرد. میخواییم در ابتدای نوبت پخش براتون صحبت‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نیروی هوافضای سپاه رو پخش کنیم و سرلشکر موسوی سخن خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه‌های قوی، قیافه‌های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبانه‌روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایه‌کاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
در آن جنگی که میگویی شگفتی کم نخواهیدی و تو تسلیم ایران را به خوابت هم نخواهیدی. حیدر 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 حیدر
بله، سخنان امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از مقر فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو با هم شنیدیم. قوت قلبیه برای ما. صلواتی هدیه کنیم به همشون که الهی خدا حافظشون باشه و همیشه موفق باشن در نگهداری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت پخش رادیو معارف هستند. صدا بردارمون آقای امید روحی هستند. آقای اکبر شاهواروقی وظیفه هماهنگی رو بر عهده دارم و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران باشم. اولین برنامه‌ای که میخوام دعوت کنم همراهش باشید برنامه دین و زندگی هست. نگاه موضوع شناسی داره این برنامه به احکام فقهی و ساعت 15:30 هم میتونید با سروش آسمانی همراه باشید.
این که میبینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف سلام. امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه اهل بیت و تحت توجه حضرت ولیعصر حالتون خوب و تنتون سالم باشه. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما سروران هستیم با موضوع تبرج و مصادیق اون. در طول تاریخ همیشه زنها رکن اساسی در زندگی بشر بودند و در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی هم وجود خانم‌ها بسیار تأثیرگذار و در کل وجود اونها همیشه حائز اهمیت بوده. اما نگاه جامعه و حکومت‌ها به خانم‌ها مختلف بوده و در برخی از مقاطع از خانم‌ها به عنوان وزیر و مشاور استفاده می‌شد و گاهی هم چنان خانم‌ها رو پست و بی اهمیت می‌دونستان که حتی حق حیات هم به اونها نمی‌دادن و گاهی هم خانم‌ها به خاطر حفظ عفاف و حریم خودشون جونشون رو از دست دادن، تا اینکه دین اسلام اومد و پیامبر مهربانی‌ها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن و برای خانم‌ها شأن و منزلت و جایگاه ویژه‌ای قائل شدن. تا جایی که می‌بینیم در روایتی می‌فرمایند المرأت و ریحانه و لیست به قهرمانه. همین امر نشون میده که دین اسلام چه جایگاهی برای خانوم ها قائل شده و حاضر نیست خانوم ها کاری یا رفتاری داشته باشن که در شأن و منزلت اونها نیست و برای حفظ حریم و شخصیت اونها احکامی وضع کرد تا از بسیاری از خطرات و نگاه های هوس‌آلود در امان باشن. نمونه این احکام همین بحث حجاب و تبرج هست که در این برنامه قراره به تبیین اون بپردازیم و با استفاده از بیانات مهمانان و کارشناسان این برنامه مصادیق اون رو خدمتتون عرض کنیم. مهمان اول ما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده هستن که همیشه مزاحمشون هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به شنوندگان محترم برنامه. امیدواریم خداوند توفیق بدهد در این فرصتی که در خدمتشون هستیم مطالبی که مورد استفاده است و در زندگیشون مفید هست عرض کنیم انشاءالله.
ممنون از شما. با توجه این که این موضوع بیشتر مرتبط به خانوم هاست، به رسم ادب و احترام دعوت کردیم از سرکار خانوم زهرا محمد پرشوی، سطح 4 حوزه علمیه در رشته فقه خانواده، پژوهشگر و استاد جامعه زهرا و دبیر پژوهش پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه زهرا. سرکار خانم محمد پرشوی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام دارم محضر استاد ارجمند و مجری تمام و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
ای مثل دریا بی‌قراره،
برای شروع برنامه از حاجای فلاح‌زاده میخوام که به عنوان اولین سوال و ورود به بحث برای ما بفرمایند که اصلا تبرج به چه معناست و موضوع شناسی اون چه تأثیری در وظیفه مکلفان داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که مطرح شده اولا موضوع قرآنی است، یعنی در قرآن مطرح شده. در آیه 33 سوره احزاب خداوند به همسران پیامبر چند دستور داره، چند تا نهی است و چند تا امر که از جمله همین پرهیز از تبرجه. تعبیر قرآن این هست که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خب این یک دستوریست الان هم مطرح است در کلمات فقها مفسران بحث شده که اصلا مقصود از تبرج چیست و آیا این دستور اختصاصی همسران پیامبر بوده یا شامل